به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه زنده سرزمین نوروز همراهتون هستیم تا حول و حوش ساعت 14. در همین ابتدای برنامه، یوم الله 12 فروردین روز جمهوری اسلامی رو گرامی می‌داریم و طبعاً موضوعاتی هم که امروز در دل برنامه سرزمین نوروز هست بی ارتباط با مناسبت امروز نخواهد بود. دعوت می‌کنم که حتماً تا پایان با ما همراه باشید. خوشحال میشیم که در برنامه امروز سرزمین نوروز مشارکت داشته باشید و میتونید درباره اقداماتی که در سال جدید میتونید انجام بدید تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. خب بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز، بخش آوان، و همراه بشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
متشکرم. خب قرار هست که امروز درباره تاریخچه ایلات و به خصوص تحول اون در طول تاریخ سرزمینمون ایران صحبت بکنید و نکته‌هایی رو به ما بگید. در خدمت شما هست.
در خدمت شما هستم. باش با زمانی که حالا با توجه به شرایط نوروزی که داریم بحث میکنیم، مراسم نوروزی و سال نو و میشه بگیم مراسم بهاری که در انواع اقسام وجود داشته در گذشته تا حال، اگر شهریش به نوعی باشه و روستاییش به نوع دیگری باشه، عشایریش فکر کنم احتمالاً میتونیم بگیم کهن مایه هایی ازش قابل استخراج هست که میتونه به ما کمک بکنه در درک اون چه که در گذشته ها وجود داشته، چون بعضی از مراسم در میان عشایر باقی مونده. به اضافه این که خب ببینید، ما الان همزمان با کوچ عشایر بهار که میرسه، دو تا کوچ هست دیگه، یکی هم پاییز، البته زمان خاص خودشو داره، یعنی نیست که حتما در سر عید کوچ بکنن. با توجه به شرایط اقلیم مناطق مختلف، مثلا منطقه ناوند اگه میخوام مثال بزنم، نیمه دوم اردیبهشت، خب حالا شما ببینید جنوب شمال از کرمان تا آذربایجان، الان اردبیل هوا نگاه کنید چند درجه است، هنوز کاملا هوا سرده،
شاید بارش برف هم بودیم.
دقیقاً برف اومده. بنابراین ببینید، این مثلا 25م 20م شما اگه تشریف بدی اوایل، از شاید از نیمه اسفند شما اگه ببینید کازرون به عنوان مثال، حالا در زمانهای مختلف ممکنه فرق کنه، کاملا دیگه این گلها دامن صحرا رو پر کرده. ببین پس فرق میکنه، اینکه یه مقداری هم جابجا بوده، این ایدی که بر اساس معیشت بوده، بر اساس از حضور شما کوچ بوده، فرهنگ کوچ خودش یک مسئله بسیار مفصل، یک موضوع بسیار مفصل، آوازهای خودشو داره، موسیقی خودشو داره، از حضور شما ادبیات خودشو داره، اشعار گوناگون داره، از سوک تا سور همه چی درش هست. با توجه به اینکه خب میگم که کوچ خیلی اهمیت داشته،
بله،
بنابراین یک بخشی حالا میتونیم بگیم شهری شده متأخر، خب با تون کوچ هم دیگه مثل سابق انجام نمیشه، یعنی با وسایل نقلیه انجام میشه دیگه، مثل وسایل نقلیه موتوری. اما مثلا میگم پس کنی سبز سبز کردم در بین بختیاری مثلا سه نوع باید باشه، هم مثل آتشی مثلا چهارشنبه سوری که سه تا باید باشه، دو تا نه باید باشه،
سه نوع مختلف،
سه اصلا باید عدد فردم باشه.
آها درست،
سه نوع مختلف باشه. حالا در زمان گذشته مثلا یک مثاله، در گذشته ها ببینید این خودش میتونه تاریخی باشه ها، سبزه رو از صحرا می آوردن توی سیاه‌چادر، اونجا سبز نگه می داشتن.
چقدر جالب.
ببینید یا مثلا در روستا خیلی فرق میکنه با اینکه شما خودتون این سبزه رو رشد بدین، دقت کنین اصلا مفهومش یه چیز دیگه میشه. این شما چیزی رو که در طبیعت حالا به شما داده شده، یعنی به اصطلاح اون فصل اومده، این نشانه است دیگه.
دقیقاً.
شما اینو میارین وارد زندگی خودتون، از زندگی خودتون به صحرا وارد نمی‌کنید. ببین این تفکر عشایریه که میتونه با تفکر شهری مثلا متفاوت باشه کاملا. حالا اینکه آیا در زمان قدیم در دوره‌های تاریخی هم تاریخ قدیم این اتفاق این شکل بوده یا همین مثلا به شکلی الان ما انجام میدیم، خب مثلا میگن در زمان ساسانی میدونیم که همین کارو میکنن، مثلا هفت ستونی که بوده در نزدیکی کاخ مثلا روش این غلات رو روش میدادن، هیچ کدوم سین نبوده الزاما. اینا به شما میگن اینا بیشتر چیدمان تا سیدمان. بعد در صورت از حضور شما مثال های اینجوری داریم و بازی ها و حالا اون چی که ما اصلا اونا که کلمه رقص رو اصلا به کار نمی برن، اشعار بازی به کار می برن. این واژه بیشتر از شهری و از اون بر اومده، مثلا جای دیگه، یعنی از ادبیات میشه بگیم که حالا عرب وارد شده، خود فارسی ما نداریم مثلا چیز. این بازی ها هم برای خودش اهمیت با توجه به شرایط کوچ داره. مثلا مثال بزنم، ببین ترک بازی یا چوب بازی، این خیلی اصلا بازی نیست، این یه آمادگی جسمانی برای چوپونی که میخواد گوسفنداشو الان
یه فلسفه پشتش،
بله، میخواد بره تو کوه تو نمد میخواد بخوابه، گرگ اگه حمله کنه دیگه مسئولیت داره، این بازی نیست، این یه چیز جدی رزمیه. دقت میکنید اینه که کسی که در چوب بازی انتخاب میشه، یعنی میبره، اون خیلی مهمه. با توجه به اینکه در اشعار قدیم کسی بوده که میتونستن مسئولیتی گله بزرگ بهش بدن، دقت میکنین؟
بله بله.
اینجوری نبودی که مثلا یا کشتی که مثلا وجود داشته در بین اشعار، یا مثلا بزکشی که حالا در جای مختلف به شکل گوناگون وجود داشته. خب بزکشی شما الان نگاه کنید امروزه از یک دید مثلا از حضور شما حمایت مثلا حیواناتی بهش نگاه میکنن.
بله.
قدیم کاملا یه چیز دیگه ای بوده، یعنی انقدر اهمیتش برای کسی که میخواسته مدرک بوده که این میتونه مثلا این کار سخت رو انجام بده، که حالا دیگه چوگان هم که البته خب نوع دیگری از چون مشابهت با چوگان پیدا میکنه، اون حالا روی زمین هست و بزکشی روی اسب دست به دست میشه. بعد در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی عزیز، پژوهشگر هنر در بخش آوان، که همراه ما بودید. تا فردا با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. بفرمایید.
متشکرم. ده و ده دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه سرزمین نوروز از رادیو فرهنگ، اما مهمان عزیز دیگری داریم در این بخش، جناب آقای جلالتوند، مسئول ستاد سفر استان اردبیل. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای جلالتفند؟
جانم
ارادت با برنامه ساز میگم ساز نوروز سرزمین نوروز رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و میخواییم از شما بپرسیم درباره برنامه های استان اردبیل برای سفرهای نوروزی.
در خدمتتون هستم.
بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت همشهریان عزیز، علل خصوص مهمانان عزیزی که از سایر استان ها به استان اردبیل تشریف آوردن. امسال با تلاش جناب آقای مهندس تماسفپور بنا به دستور رئیس سازمان امور اشعار ایران جناب آقای دکتر پاپی‌زاده، امور اشعار اقدام به بقای آلاتسیک در از میخوام حالا نظرم
اصطلاحا نوروزگاه ها هستن دیگه جناب آقای جلالتفند.
نه بو چی زابرده این روش نتوردم دارنده مرد اوزا پسر میرده چه بیرسه نزده من فروشگاه رفاقی هم وار مارکت ده
والا من به زبان آذری تسلط ندارم فکر کنم اصلا آقای جلالتفند صدای منو دارین؟
دارم الو من میشه یه رو دیگه زر تماس بگید من
بله بله تا دقایق دیگه با شما ما گفتگو را ادامه بدیم. خدا حافظتون. خب همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، امروز 12 فروردین ماه یوم الله 12 فروردین مصادف با روز جمهوری اسلامی هست که یک بار دیگه هم گرامی می‌داریم. پس از رحلت آیت الله بروجردی و طرح لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 که با مخالفت‌های علمای دینی بلخص امام خمینی مواجه گردید، روح جدیدی به کالبد نهضت ضد استبدادی و سلطنتی دمیده شد و با اعتراض امام خمینی به طرح انقلاب سفید و متعاقب آن قیام خونین 15 خرداد 1342 این نهضت وارد مرحله‌ای تازه گردید و مخالفت امام با طرح کاپیتولاسیون در تاریخ 4 آبان 1343 نقطه آغازینی برای طرح حکومت اسلامی به طور رسمی و علنی از سوی ایشان بود. امام خمینی با اشراف کامل بر نهضت‌های یاد شده و آگاهی از خواست دیرینه مردم ایران در گسستن نظام استبدادی و در دست گرفتن سرنوشت اجتماعی خودشان و با توجه به علل ناکامی نهضت‌های پیشین که ریشه در عدم علم و اطلاع جامعه ایرانی از مواضع و برنامه‌های اسلامی داشت، اولین گام خیش را در جهت معرفی ماهیت حکومت در اسلام برداشتند. ایشان از این پس در هر فرصتی به تشریح حکومت اسلامی به زبان ساده می پرداختند. طرح حکومت اسلامی در این ابعاد همچنان که در سال 1349 در پاسخ به نامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان گروه فارسی زبان در اروپا بیان داشتند، در حالی صورت می گیرد که حکومت‌های ضد اسلام اموی و عباسی و عثمانی که خلافت اسلامی به جامعه ها تحویل دادند و چهره واقعی اسلام را در پشت این پرده ها پنهان نگاه داشته بودند، به طوری که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسلامی و تشکیلات اساسی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را به جوامع بشری حتی مسلمین بفهمانیم. امام خمینی رحمت الله علیه از این مسئله به عنوان اعظم مصیبت ها یاد می کنند. به هر تقدیر اوج طرح حکومت اسلامی با تمامی ابعاد وجودی آن، طرح ولایت فقیه به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت اسلامی است. این برنامه درست تا زمانی ادامه یافت که برخلاف نقطه آغازین نهضت طرح حکومت اسلامی در عروق مردم ایران ریشه دوانده بود. و ما در این بخش از برنامه سرزمین نوروز گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی در همین باره، یعنی دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زمانه مبارزه و اینکه چه دیدگاهی نسبت به طرح حکومت جمهوری اسلامی داشتند و به خصوص درباره تاریخچه انتخابات در ایران میخواییم از زبان ایشون بشنویم. جناب دکتر تروجنی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای معنوی عزیز، روز شما بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیز هم سلام دارم. این روز رو و روز جمهوری اسلامی رو تبریک میگم و هم سال نو و هم ایام ماه مبارک رو در خدمت شما هستم. یه مثل اون صدا رو بلندتر بشه.
بله بله، حتما دوستان تقویت میکنن صدا رو. متعاقبا ما هم به شما تبریک میگیم این روز رو، این ایام رو. من مقدمه کوتاه عرض کردم درباره دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به حکومت اسلامی، اما از تاریخچه انتخابات در ایران شروع بکنید تا برسیم به آرا و دیدگاه حضرت امام خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین انتخابات در نوع جدیدش رو میتونیم بعد از مشروطه داشته باشیم در ایران.
بله.
یعنی از سال 1285 که اولین انتخابات در ایران شکل میگیره تا جمهوری اسلامی، یعنی سال 1357، ما فقط در ایران قبل از انقلاب 24 دور مجلس رو داشتیم.
بله.
بقیه کانون های قدرت انتخاباتی نبودن، انتخاباتی بودن و این انتخاباتی که ما در دوران گذشته داشتیم تا کار آمدن رضا خان ما 4 دوره مجلس رو داریم که این 4 دوره که تقریبا حدود تا سال 1302 10 سال طول میکشه، ولی در این دوران ما فقط مجلس چهارم بود که تمام شد، یعنی کامل تمام شد، برگش نیمه تمام، یا به خاطر حمله به خود مجلس بود یا جنگ بود یا اولتیماتوم بود. اینها مجالس حتی دوران 2 ساله‌ای که داشتن اینها تمام نکرد.
بله.
مجلس در ایران قبل از انقلاب تا سال 1335 2 ساله بود، بعد از اون 4 ساله شد و در دوران رضا خان هم خوب میدونید که از سال 1304 عملا مجلس یک مور پلاستیکی بود، در اختیار رضا خان بود و خود محمد رضا پهلوی در کتاب مأموریت برای وطن هم چاپ اولش اعلام میکنه که لیت رو انگلیسی ها می آوردن، ما از صندوق ها بیرون می آوردیم. این خود گفتگوی شاه هست و حتی امام هم در همون دوران انجمن های ایالتی و ولایتی به همین مطلب شاه استناد میکنه که میگوید که شما چگونه میخواید به زنان رأی انتخابات در انتخاب شرکت بکنن و کاندید بشن یا رأی بدن، در صورتی که مردان ما آزاد نیستن. خودتون هم در این کتابتون میگوید که نیست رو انگلیسی ها میارن. در مجموع ما 24 دوره مجلس داریم، انتخابات داریم، ولی بعد از انقلاب یه حرکت اصلا متفاوت هست، چون تلاشی که مردم ما، جامعه ما در طول شاید بگیم حتی توی 200 سال اخیر برای رسیدن به استقلال تلاش کردن، به خصوص از 15 خرداد همونجوری خود اون فرمایش کردید از 15 خرداد حرکت های امام شروع میکنه و منتج به انقلاب اسلامی میشه، میبینید که برای اولین بار یک انقلابی در جهان با بینش دینی و توحیدی شکل میگیره و همه مردم ایران در این انقلاب شرکت میکنن. نتیجه این حرکت هم شما 50 روز بعد از پیروزی انقلاب میبینید که امام برای اولین بار در تاریخ سیاسی دنیا پس از انقلاب هویت انقلاب خودش رو به رفراندوم میذاره. در هیچ جای دنیا شما ندارید که انقلابیون در این فاصله کوتاه هویت انقلابشون رو یا نظام سیاسیشون رو به رفراندوم بگذاره. امام با تمام قدرت این کار رو انجام میده و میبینیم بیش از 98% مردم میان به نظامی رای میدن که در طول مبارزات دنبالش بودن و این خودش نشون میده که برای اولین بار مردم رو و جهان رو به حیرت با میداره که چطور یک جامعه 98% در پای صندوقی رفتن که آرمانشون رو در طول این سالها به دنبال اون بودن و امروز به تصدیق برسونن. خب این آری که ما مردم در 12 فروردین سال 58 به جمهوری اسلامی گفتن، این آری خب هم نفی طاغوت بود، طاغوتی که در تمام تار و پود جامعه ریشه داشت. درسته. و امروز خیلی ها اعلام میکنه شاید انقلاب ایران احساساتی بود، انقلاب ایران مثلا پرسون شما احساساتی نبود یا چیز نبود، این خودشون برگردن یه تاریخچه انقلاب اسلامی رو مطالعه کنه متوجه میشن که در طول این مدت چیگونه مردم در پای همین آری در طول 40 سال ایستادن و هرگز عقب نشینی نکردن. همین آری بود که یک مرد دشمنان رو بیدار کرد به قدرت سیاسی که در ایران شکل گرفت و برای تحریف این قدرت سیاسی شما تمام قانونهای قدرت ما رو اینها مورد هجوم آوردن و از تحریم ها همون دوران ابتدای انقلاب تحریم های اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی شروع شد و بعد هم توطئه های مثل کودتا و بعد هم حمله بزرگی 8 ساله‌ای که صدام به پشتیبانی بیش از 10 کشور قدرتمند دنیا اومد به ایران حمله کرد، ولی مردم های همین آری
جانانه ایستادن
ایستادن و هرگز حاضر نشدن لحظه ای احساس ندامت بکنن از انقلابشون، از حرکتشون و پای همین حرکت اومدن و بعدن حرکت های گروه های سیاسی رو در دوران همه خود جنگ رو شما میبینید و بعد هم حرکتی که اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب کرده بودیم ایجاد کرد و فتنه هایی که در استانهای مختلف ایجاد شده بود، فتنه هایی که در کردستان، در سیستان، در خوزستان، در آذربایجان، همه اینها به پشتیبانی همین مردم با همون آرای قوی که به این نظام سیاسی و حاکمیت دینی داشتن و دادن تا الان ما میبینیم که مردم پای اون حرکت ها ایستان و این در هیچ جای دنیا سابقه نداره که چنین مردمی با چنین ویژگی هایی با پشتیبانی دین. خب شما میدونید که از رنسانس به بعد خیلی تلاش شد در غرب در فلسفه های سیاسی غرب مسائل دینی رو از ساختار سیاسی، از ساختار نظام و دیوان سالاری اینها جدا کنند، ولی شما عملا تمام حرکت های امام از ابتدا مبناش این بود که بتونه هم انتخابات رو به عنوان یک مشارکت حد اکثری در انقلاب داشته باشه که شما در طول این مدت تا به امروز ما 39 انتخاب در ایران انتخابات در ایران داشتیم.
دقیقا همونطور که شما هم اشاره فرمودین جناب دکتر توروجنی، مردم از ابتدا از انتخابشون حمایت کردن، جانانه پای کشورشون، نظامشون ایستادن. امیدواریم که مسئولین هم بیشتر قدر مردم عزیز ایران رو بدونن. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر هاشمی توروجنی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، عصرتون بخیر.
خداحافظ. همه پرسی در مورد تعیین نوع حکومت آینده ایران تنها 47 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در روزهای 10 و 11 فروردین ماه سال 1358 برگزار شد. در نهایت در روز 12 فروردین ماه نتایج این همه پرسی که با شرکت قاطع مردم برگزار شد، 98.2% شرکت کنندگان در همه پرسی به برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی دادند. یکی از مهمترین ویژگی‌های حکومت‌های مردم سالار، مشارکت دادن مردم در صورت‌بندی قدرت و امور عمومی است. در این نوع از حکومت‌ها مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت بر سرنوشت خیش و مرجع تشخیص و تنفیذ مشروعیت تلقی می‌گردند و رعایت نظر و عقیده اراده عمومی در اعمال حاکمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیئت حاکمه منتخب مردم به شمار می آید. به همین دلیل مراجعه به آراء مردم و نظرخواهی از آنان در مواقع لازم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رفراندوم یکی از فنون حقوقی مراجعه مستقیم به مردم است. انقلاب عظیم اسلامی مردم ایران در دهه 50 فصل جدیدی را در تاریخ مشارکت سیاسی مردم ایران با حضور یک پارچه ملت ایران در همه پرسی جمهوری اسلامی به منصه ظهور رساند. رفراندوم 12 فروردین 58 با وجود مخالفت‌های طیف زیادی از گروه‌های سیاسی و سنگ‌اندازی‌های آنها در جهت عدم انجام رفراندوم، با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد.
من از عموم ملت ایران تشکر می‌کنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
درباره این روز بزرگ، یوم الله 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر بهمن زینعلی، استاد دانشگاه. آقای دکتر زینعلی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب منوی عزیز عرض سلام و ادب دارم، چون تبریک هم عرض میکنم ایام سال جدید و به ویژه امروز که روز جمهوری اسلامی هست، و البته عرض تسلیت به مناسبت رحلت بزرگبانوی بصیر صدر اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، و آرزوی قبولی طاعات خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترمتون. من خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب دکتر بهمن زینعلی عزیز. میخوایم نکاتی رو بشنویم از زبان شما درباره این روز، یعنی یوم الله 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، و این که اصلا چه دوران و چه روندی طی شد که ما رسیدیم به این روز بزرگ.
بله، همونگونه که کارشناس محترمم در اون گزارش اشاره فرمودن، خب اصلا فلسفه وقوع انقلاب اسلامی که با هدف تشکیل نظام جمهوری اسلامی در واقع اتفاق افتاد، ریشه در دو نگرش یا دو در واقع روند بیداری در جامعه اسلامی ایرانی داشت. یک از نظر نگاه دینی و دو از منظر نگاه سیاسی. اما در پاسخ به سوال از تالی، طبیعتاً تقریبا از دو سده قبل این بحث مطرح شده بود، در واقع این تغییر نگرش و اندیشه، تا نهایتاً از دوره مشروطه به این ور مقوله خیلی